این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. سلام، خیلی خوش اومدید به این بررسی ویژه. راستش اگه شما هم از اون دسته آدمایی هستید که دوست دارید پشت پرده فضای مجازی رو ببینید، این برنامه دقیقاً برای شماست.
سلام، قطعاً همینطوره. امروز یه بحث خیلی جذاب داریم بر اساس یه مقاله فوق‌العاده از سایت ایرانپدیا.
آره، موضوعمون مدلینگ کودکان هست، یا همونطور که مقاله خیلی رک و راست بهش میگه، کار کودک در فضای مجازی.
خب وقتی میبینیم بچه‌ها چقدر سریع وارد این دنیا میشن، واقعا نگران کننده است.
دقیقاً، از گرفتن عکسای حرفه‌ای بگیر تا ساختن پروفایل تو شبکه‌های اجتماعی و رفتن به آژانس‌های مدلینگ.
و همه اینها فقط برای اینکه این بچه‌ها لباس برندهای معروف رو بپوشن
و کالاها رو تبلیغ کنن. اما خب پشت این عکسای قشنگ یه داستان خیلی تاریک‌تری در جریانه.
ببینید، چیزی که تو مقاله ایرانپدیا خیلی برجسته شده، استفاده کاملاً استراتژیک صنعت تبلیغات از این بچه‌هاست. حضور یک کودک تو پروژه‌های مدلینگ به طرز عجیبی باعث میشه اون تبلیغ برای مردم جذاب‌تر بشه و احساساتشون رو خیلی بیشتر درگیر کنه.
و ابعاد مالی این ماجرا واقعا شوکه کننده است.
به شدت پول سازه.
آره، مقاله به یه نکته خیلی عجیب اشاره میکنه. شاید شما فکر کنید یه اینفلوئنسر باید ده‌ها میلیون فالوور داشته باشه تا پول درست و حسابی در بیاره.
در حالی که بعضی از این مدل‌های کودک حتی با داشتن کمتر از 1 میلیون دنبال کننده تو اینستاگرام درآمدهای میلیاردی تولید می‌کنن.
میلیاردی، هم برای والدین و هم صاحبان برندها.
دقیقاً همینطوره. یه صنعت دیجیتال بی‌رحم.
ولی وقتی پای این ارقام نجومی وسط میاد، آدم از خودش میپرسه این پول داره به چه قیمتی به دست میاد؟ ما داریم درباره بچه‌هایی حرف میزنیم که تو سن رشد هستن.
درسته، و مقاله اشاره میکنه که برای حفظ این ظاهر پولساز، این بچه‌ها مجبورن رژیم‌های غذایی خیلی سختی رو رعایت کنن.
رژیم‌های سخت برای بچه؟ بله. و مجبورن خودشون رو با استانداردهای زیبایی کاملا غیر واقعی وفق بدن. تحمل این حجم از فشار برای یه بچه واقعا عجیبه.
و اگر بخوایم کمی عمیق‌تر به ماجرا نگاه کنیم، تأثیرات این فشارها قطعا به شدت مخربه.
100%. منابع ما طیف وسیعی از آسیب‌های پنهان رو نشون میدن. ما داریم درباره نقض شدید حریم خصوصی حرف میزنیم.
یه سوء استفاده آشکار.
کاملا. وقتی این بچه‌ها زیر این ذره‌بین و فشار غیر طبیعی بزرگ میشن، معمولا درگیر اختلالات روانی و کمبود شدید عزت نفس میشن.
حتی مشکلات جسمی.
آره، و شاید تلخترین قسمتش این باشه که تمام این اتفاقات بذره یه خشم عمیق و پنهان رو تو وجودشون میکاره.
خشمی که در آینده یقه کیو میگیره؟
به احتمال خیلی زیاد دقیقاً یقه خود پدر و مادراشون رو میگیره.
این هزینه های روانی واقعاً دردناکه و آینده کودک رو نابود میکنه. اما قانون چی میگه؟ یعنی اینطوری نیست که قوانینی برای محافظت از این بچه‌ها داشته باشیم. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که تو منبع ما هم بهش اشاره شده، این ماجرا فقط یه بحث اخلاقی سلیقه‌ای نیست.
پس در واقع جرم محسوب میشه.
دقیقاً. هر گونه بهره‌کشی اقتصادی از کودکان از نظر قانونی جرمه و کاملاً قابل پیگیری کیفریه.
یعنی درآمدزایی از بچه‌ها به این شکل رسماً یک جرمه.
بله، فقط یه اشتباه تربیتی ساده نیست.
پس در نهایت همه چیز برمیگرده به آگاهی ما مصرف کننده ها و البته پدر و مادرهایی که باید متوجه این آسیب های بلند مدت بشن. خیلی راحته که فقط آژانس های تبلیغاتی رو مقصر بدونیم.
ولی نقش ماهایی که داریم تو اینستاگرام میچرخیم چی میشه؟
آره، اصلا چرا کاربران عادی باید به این پشت پرده های قانونی و روانی اهمیت بدن؟
چون آگاهی عمومی اولین قدم برای تغییره. راهکارهای اصلی که مقاله ایرانپدیا روی اونها تاکید میکنه بیشتر روی پیشگیری تمرکز دارن.
یعنی همون آموزش درست به والدین.
درسته. والدین نیاز به آموزش دارن تا کاملا درک کنن که ممکنه چه آسیبهای جبران ناپذیری به بچه هاشون بزنن. از طرف دیگر رسانه ها هم باید فرهنگ سازی کنن.
تا حقوق کودکان حفظ بشه. نه اینکه اونها رو تبدیل به کالا کنن.
اینطوری میشه جلوی این چرخه سوء استفاده رو قبل از اینکه اصلا شروع بشه گرفت.
و این ما رو با یه سوال خیلی جدی روبرو میکنه که بد نیست شما هم بهش فکر کنید. وقتی میدونیم این بهره کشی اقتصادی از نظر قانونی میتونه جرم باشه و چه آسیب‌های روانی ماندگاری به این بچه‌ها وارد میکنه؟
آیا صرفاً لایک کردن صفحاتشون ما را هم بخشی از این مشکل نمیکنه؟
دقیقاً سوالم همینه. آیا ما با هر بار لایک کردنمون نداریم بی صدا و صدا به این چرخه مخرب سوخت میرسونیم؟ این قطعاً چیزیه که دفعه بعد که شبکه‌های اجتماعیتون رو باز میکنید باید بهش فکر کنید. از شما دعوت میکنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.